از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره اخبار مربوط به حذف ارز ترجیحی، از جمله حذف یارانه‌ای که به دارو اختصاص داده می‌شود و تاثیر این اقدام بر کارگران و مزدبگیران ایران است. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. محمد تقی نقد علی، نماینده مجلس از خمینی شهر در استان اصفهان، با اعلام این که حدود 90% مخازن سدهای این استان خالی هستند گفت کشاورزان اصفهانی آبی برای کشت ندارند. این سخنان پس از تجمع شماری از کشاورزان در مقابل جهاد کشاورزی اصفهان ابراز شد.
چرا به ما دروغ میگن؟ ما رو همش تو کوچه علی کز میندازن. این که جواب کار ما نمیشه که تکلیف ما رو مشخص کنید. آقای نیرو انتظامی، شما تشریف بیارید اینجا ببینید که فردا ما رو میخواید دستگیرمون کنید بدون ما برای حقمون رو بده. این کارم بلش نمی کنید. ما از اینجا که تموم شد میریم سازمانی ها.
ما 22 سال است حقمون رو بردن. آیا ما حقمون استاد بزنیم؟ ما خلافکار نبودیم نیستیم. این مردم که اومدن اینجا برای حق اومدن.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد تقی نقد علی با اشاره به اینکه وضعیت آب در اصفهان خوب نیست افزود دولت با توجه به اعتراضهای کشاورزان و مشکلات بخش شرب تمهیداتی را در نظر گرفته است، اما در سال جاری اصفهان با مشکل کم آبی مواجه خواهد بود. کشاورزان اصفهانی در سالیان اخیر بارها با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌هایی نسبت به قطع حقابه خود و شرایط بد کشت اعتراض کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که آنان در بستر خشک زاینده رود برای چندین روز تحصن مسالمت آمیزی را برگزار کردند. اما نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به کشاورزان به این تحصن چند روزه پایان دادند. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز ممنوع الورود شدند. از جمله اسامی این کارگران حمید غلامی، سعید میاهی، طه مشعشعی، علی البوترفی، علی بوباش، حسین عزیزی و حسین موسوی است. میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس.
وقتی دولت همه جوره پشت کارفرماها هست، یعنی چه از لحاظ نظامی و سرکوب، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ دولت داره حمایت مستقیم میکنه از کارفرما، کارفرماها هم همیشه در برابر کارگران و در برابر توده های محترز کارگری همیشه از این ترفندها استفاده میکنن که یا کارت ها رو مزدود میکنن، یا اینکه کارت ها رو مزدود میکنن، هزینه های کارگری رو تلاش میکنن کم بکنن و ضربه بزنن به کارگر، و همیشه اینو به عنوان اهرم فشار علیه کارگران استفاده کردن. اما کارگران فولاد در سنت من بازم برمیگردم و خیلی این سنت کارگران فولاد برای من خوبه، چون اونجا زیستم و من اونجا زندگی کردم و یک سنت‌های احترازی خاصی اونجا داره. کارگرانی که اخراج میشن همیشه این نیست که اخراج بشن و توی خونه میمونن، نه اصلا اینطور نیست. کارگران تلاش میکنن اونها رو بیان از سر کار و توی کارخونه، یعنی الان که با شما صحبت میکنم کارت این دوستان و رفقا مزدوده و این همکاران، اما اونها حضور دارن در کارخانه. خب حضور دارن اما نمیذارن کار آنها مجانی بشه، چون در آینده وقتی کارت اونها باز بشه به عنوان تمام کارگران میرن و از مدیریت و از امور مالی و همه میخوان که کارکرد این کارگران رد بکنن و باید هم رد بکنن. و این مسئله به عنوان رفتار جنبشی هم اگر بهش نگاه بکنیم میبینیم که در ماشهر هم وقتی در پتروشیمی اراضی وقتی اتفاق افتاد که میخواستن کارگری آن اخراج کنن، اونجا تجمعاتی صورت گرفت و ما داریم نگاه هم میکنیم در برابر کل این رفتارهای کارفرمایی، یک رفتارهای کارگری داره برجسته میشه و اون احتراز به اخراج رفقای خودشون و احتراز به اخراج همکاران خودشون و خیلی هم جدی پیگیر میشن. اما در درون خود مسئله فولاد، خب همیشه اونجا یک التهابی وجود داره در فضای کارخونه، همیشه یک التهابی وجود داره، همیشه رو در روی وجود داره همیشه، و این قسمتی از مبارزه ماست بیشک و از این اتفاقات هم میفته، ولی مهمتر از اون برجسته کردن رفتارهای ماست و اتحاد ماست در برابر این رفتارهای کارفرما.
کارگران پیمانکاری ارکان سالس در پالایشگاه نفت آبادان خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری از صنعت نفت و برخورداری از امنیت شغلی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران با اشاره به اینکه در پالایشگاه آبادان همه نیازهای پیمانکاران شامل تجهیزات، ماشین‌آلات، لباس کار و حتی تأمین نیروی کار از سوی پالایشگاه آبادان تأمین می‌شود، این پرسش را مطرح کردند که چرا پیمانکارانی که هیچ خدماتی و سرمایه‌ای از خودشان ندارند، باید بدون هیچ زحمت به سودهای کلان دستیابند. آنها گفتند با حذف شرکت‌های پیمانکاری قانون کار و دستمزد یکسان در تمام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنعت نفت و گاز اجرایی خواهد شد. کارگران ارکانسالس پالایشگاه نفت آبادان تأکید کردند که قراردادهای موقت کار امکان بهره‌مندی از یک زندگی شرافتمندانه را از آنان سلب کرده است. تعداد کارگران ارکانسالس در پالایشگاه آبادان حدود 4500 تن است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
متاسفانه 43 ساله که جمهوری اسلامی در قالب دولت‌های مختلف در بحث امنیت شغلی و مسائل کارگری فقط شعار داده و در عمل نه فقط قدم مثبتی برای بهبود معیشت و بهبود شرایط کاری کارگران برنداشته، که حتی هر سال هم وضعیت نسبت به قبل بدتر و وخیم‌تر شده، به این دلیل که قانون کار در جمهوری اسلامی ابداً ماهیت حمایتی برای کارگران نداره و به تعبیر درست‌تر کاملاً ضد کارگریه. نتیجتاً سیاست‌های ضد کارگری تا به الان کار رو به جایی رسونده که به اقرار مقامات وزارت کار دولت قبلی 93% و به اعتراف رئیس کانون شوراهای عالی کار 96% از کارگران امنیت شغلی ندارن، یعنی علارغم اینکه ماهیت کارشون مستمره اما وضعیت شغلشون به دلیل قراردادهای موقت نامشخصه و میتونن در معرض اخراج و از دست دادن کارشون قرار بگیرن. به این شرایط کارگاه‌های زیر 10 نفر و کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رو هم باید اضافه کرد. اما نبود امنیت شغلی تنها این نیست که کارگر نگران از دست دادن شغلش باشه یا اینکه قراردادش موقت و کوتاه مدت باشه و یا حتی بدون قرارداد مجبور به کار کردن باشه و وضعیت شغلیش نامشخص باشه. خب البته همه اینها بارزترین اشکال ناامنی شغلی هستن، اما من فکر میکنم باید کمی فراتر از این موضوعات به بحث امنیت شغلی و فقدان اون نگاه کرد. وقتی دستمزد کارگر متناسب با هزینه‌های زندگی نباشه، بنابراین یعنی این شغل نتونسته امنیت مالی کارگر رو تامین کنه. کارگری که بدون هیچ دلیلی از کار و مسئولیتش به یک کار دیگه جابجا میشه، به این معناست که امنیت شغلی نداره. وقتی کارگر مجبور باشه که بدون برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مشغول به کار بشه، یعنی اینکه شغلش امنیت سلامتش رو تامین نکرده. زمانی که استانداردهای ایمنی توی محیط کار رعایت نمیشه، معناش اینه که امنیتی در اون شغل نیست.
آقای شجیراتی همچنین اشاره میکند:
کارگر وقتی نسبت به شرایط کارش، ساعت کارش، دستمزدش و هر موضوع دیگه‌ای ترس و نگرانی داره که به کارفرما اعتراض بکنه و حقش رو مطالبه کنه، چون بعدش در خوشبینانه ترین حالت ممکنه مورد مؤاخذه قرار بگیره، از کارکردش کم بشه و یا اضافه کار و پاداشش رو کم بکنن، این یعنی اینکه ناامنی شغلی داره. بنابراین به عقیده من معنای امنیت شغلی تنها در ماندگاری و ثبات یک شغل خلاصه نمیشه و در برگیرنده مؤلفه‌ای هست که میتونه سلامت فکر، روان و جسم کارگر رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده. شرایط کار، بحث بهداشت کار و سختی کار و یا فشارهای روانی که در اثر انجام یک شغل به کارگر وارد میشه، نوع روابط کارگر با کارفرما، اینا همگی میتونه در چارچوب امنیت شغلی تعریف بشه. بر همین اساس مادامی که کارگر قادر باشه شغل مناسبی پیدا کنه، کار دائمی و مستمر داشته باشه، دستمزد واقعی دریافت کنه، عدالت و برابری در کارش رعایت بشه، از آسیب‌های جسمی و روانی در امان باشه، از امکان پیشرفت و ارتقاء در کار به شکلی برابر با دیگران برخوردار باشه، امکان اعتراض بدون نگرانی داشته باشه و بتونه آزادانه تشکل خودش رو ایجاد کنه و از همه مهمتر حق احتسابش به رسمیت شناخته بشه، من فکر میکنم اون وقته که میتونیم مجموع این موارد رو با عنوان امنیت شغلی تعریف کنیم. تقلیل دادن بحث امنیت شغلی به موضوع قراردادها و ثبات کاری خاصه کسانیه که به هر طریق منافعشون در این مسئله تامین میشه، تا به این ترتیب در کنار ممنوعیت تشکل‌یابی، کارگر ذهنش و نیرو و توانش صرف مخالفت با نوع قرارداد و استخدامش بشه، یعنی اولویت کارگر تنها بشه تلاش یا مبارزه برای وضعیت استخدامش و به این ترتیب دیگه به بقیه خواسته های به حقش و حقوق قانونی خودش نخواهد پرداخت.
یک فعال صنفی کارگران خباز گفت دستمزد سال 1400 کارگران خباز استان کردستان تنها در اسفند همان سال، یعنی ماه گذشته، افزایش یافت و اشاره کرد که این کارگران 12 ماه سال گذشته را با دستمزد سال 99 کار کردند. او افزود این افزایش دستمزد تنها برای نانوایی هاییست که 4 کارگر و روزانه 7 کیسه پخت داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالله بلواسی در مورد وضعیت کارگران خباز گفت آنها همیشه قربانی سیاست‌های ریاضتی یا همان اقتصاد مقاومتی بودند. او با اعلام این که دستمزد تعیین شده شورای عالی کار و ماده 41 قانون کار هیچگاه به کارگران خباز پرداخت نشده است، اضافه کرد حق و زحمه این زحمتکشان بی‌بضاعت را منوط به افزایش قیمت نان کرده‌اند که گاهی 2 سال یک بار هم افزایش نمی‌یابد. آقای بلوسی همچنین گفت که برای هر کارگر روزانه نزدیک 140 هزار تومان تعیین شده است. یعنی در ماه کارگر 26 روز کار می‌کند و باید حقوق 2 روز را برای سهم حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی بدهد. به گفته این فعال کارگری، دریافتی این کارگران نزدیک 3 میلیون و 400 هزار است، یعنی تقریبا 600 هزار تومان کمتر از حداقل دستمزد سال 99 که به توصیف او زیر خط مرگ است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار با مزایا در سال جاری بیش از 6 میلیون و 700 هزار است، البته برای کارگرانی که 2 فرزند داشته باشند. سخنان متناقض مقام‌های وزارت بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی دارو در سال جاری بر نگرانی افکار عمومی از چند برابر شدن قیمت اقلام دارویی افزوده است. کمی به عقب برگردیم. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت روز 6 فروردین در تهران اعلام کرد که در سال جاری ارز ترجیحی برداشته شده است و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود. اما تنها چند ساعت بعد محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت که تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت اعلام نشده است و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد. مطرح شدن موضوع حذف ارز ترجیحی از سوی دولت ابراهیم رئیسی به سرعت به شبکه‌های اجتماعی کشیده شد و شماری از کاربران این شبکه‌ها از این اقدام با عنوان قتل عام عمومی نام بردند. برخی دیگر نیز درباره وخیم شدن وضعیت بیماران در صورت عدم امکان تامین دارو به دلیل بالا رفتن قیمت داروها هشدار دادند. خبر حذف دارو از سبد ارز ترجیحی در صورت صحت و درستی آن در شرایطی صورت می‌گیرد که در سال گذشته اخبار و گزارش‌های زیادی از کمبود داروهای مختلف و افزایش قیمت آنها انتشار یافته بود. محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بهداشت، درباره حذف دارو از سبد ارز ترجیحی می‌گوید:
سرنوشت قیمت دارو با حذف ارز ترجیحی در حاله از ابهام هست، اما حداقل برآورد و پیش‌بینی این هست که قیمت دارو بین 5 تا 7 برابر در ابتدای سال جاری افزایش پیدا میکنه و همچنین بازار دارو با کمبود و سهمیه بندی مواجه خواهد شد و از طرفی هم وعده داده شده که این مابه و تفاوت حذف ارز دارو باید برای بیمه ها در نظر گرفته بشه که الان هم خود سازمان های بیمه گر اعلام میکنن که این مابه و تفاوت برای بیمه ها اصلا در نظر گرفته نشده و حتی صحبت هم در این زمینه وجود نداشته که چنین مابه و تفاوتی برای بیمه ها در نظر گرفته بشه و کماکان بیمه ها اعلام نگرانی کردند نسبت به افزایش هزینه های دارو و اینکه ناتوان هستند در پرداخت هزینه های دارو.
آقای محبوب‌فر به این پرسش که وضعیت اشخاصی که به بیماری‌های خاص مبتلا هستند چه خواهد شد پاسخ می‌دهد:
ما شاهد بودیم که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هستند از اختصاص و پیشبینی 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 خبر دادند و اعلام کردند که بخشی از این 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی مربوط به دارو است که با توجه به اظهارات وزیر بهداشت و درمان در خصوص حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و کسری بودجه‌ای که دولت باهاش مواجه هست در لایحه بودجه 1401، من فکر نمی‌کنم که از این 9 میلیارد دلار مبلغی اختصاص پیدا کنه به دارو و اگر هم مبلغی اختصاص پیدا بکنه به دارو مثل این هست که اصلاً ارز ترجیحی برای دارو در نظر گرفته نشده باشه، چون که این مبلغ اینقدر ناچیز هست و این 9 میلیارد دلار بنا هست که بین تأمین ذخایر استراتژیک از جمله نهادهای دامی، کشاورزی، گندم و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته بشه و سهم دارو قطعاً خیلی ناچیز هست و نمیتونه در بازار دارویی و رفع تورم از این قسمت از بازار تأثیر به سزایی برجایی بگذاره. فکر میکنم که با حذف ارز دولتی حداقل در بخش دارو و تجهیزات پزشکی قطعاً رانت و فساد افزایش پیدا میکنه، به ویژه در زمینه تأمین دارو، در زمینه توزیع دارو، و خب این شرایطی رو به مراتب بدتر و وحشتناکتر از سال گذشته برای مصرف کنندگان و متقاضیان میتونه ایجاد بکنه. یعنی فقر مطلق قطعا افزایش پیدا میکنه به دلیل حداقل تورم و فشار اقتصادی که در خصوص دارو و بخش درمان کشور وجود داره. این مسئله بیشتر بیماران خاص را گرفتار میکنه، بیشتر متوجه داروهای خارجی هست، داروهایی که در داخل کشور ظرفیت تولیدشون وجود نداره، و داروهای بیماران خاص قطعا افزایش حداقل 10 برابری را قطعا نشون خواهند داد.
پیش از این رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس، در اسفند سال گذشته گفته بود تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه‌ها، دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود. او با اشاره به یک مصوبه مجلس افزوده بود اگر دولت قصد این اقدام را دارد، باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند. مجلس با وجود هشدارهای مربوط به احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی در روز 15 اسفند سال گذشته با حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرده بود. پس از آن نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند که برای جبران حذف ارز 4200 تومانی زیان مصرف کنندگان را با روش‌های مانند صدور کالابرگ الکترونیکی جبران کند. رسول عسقری، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، در این مورد میگوید
تصدیق کننده های این طرح از دولت خواستن برای جبران چیزی که اونا زیان رفاه مصرف کننده ها نامیدن، کالابرگ الکترونیکی بین اقشاری از مردم توزیع بشه. اما به نظر میرسه به بهانه واقع سازی قیمت ها که تا حالا کلید واژه اصلی تهاجم به منافع اکثریت جامعه به ویژه کارگران بوده و به بهانه حذف راند که اصلی ترین توجیه مجلس در این مورد مشخص بوده، دوباره میخوان یک سیستم سراسر رانتی رو که جیب والد کننده ها، عمده فروش ها و بخش های از خرده بورژوازی رو پر میکنه احیا کنند. یعنی تضمین یک حاشیه سود مشخص برای خرده بورژوازی تجاری که به یاد داریم در دوران جنگ ضد میهنی با همین سیستم توزیع کالاهای کوپونی چطور ثروت اندوزی کرد. بنابراین باید دید در پس تلاش برای حذف ارز ترجیحی و پیشنهاد خیرخواهانه توزیع کالابرگ یا هر روش دیگری چه نوع رانتی نهفته است و خود سیستم تهیه و توزیع این کالابرگ ها جامعه هدفشون، کالاهایی که باید توزیع بشن، مبدأی که باید خریداری بشن، اینا تبدیل میشن دوباره به یک منبع مهم توزیع رانت و حامی پروری از طرف رژیم که به نام کارگرا و فرودستا هست و در واقع به کام باز این قشر بسیار کوچک حامی آنها. در بیان کلیش مثل ماهیت روندی که در اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در جهان می‌بینیم و تو ایران با شکل افسار گسیخته و مهاجمش سر و کار داریم، در مرحله نخست جامعه از یک حق اساسیش محروم میشه، حق بهره‌مندی از حداقلی از معیشت و رفاه. اینجا یعنی آشکارا دست در جیب مردم میکنن، همون یک لقمه نون هم از دستشون گرفته میشه. در گام دوم به بخش‌های انتخابی از جامعه اندکی، فقط کمی از اون حق رو به عنوان صدقه میدن. اینجا بخونید کوپا، یعنی هم در منطق نولیبرالی و هم در منطق ملاها حق تبدیل به صدقه میشه.
پیش از این هم پیشنهاد صدور کالابرگ الکترونیکی از سوی حسین راغفر، اقتصاددان در تهران، در مصاحبه با اعتماد آنلاین رد شده بود.
این حرفه، ببینید اینا اصلا شدنی نیست. این کالابرگ الکترونیکی و اینها، الان شما به هر خانوار، به هر خانوار اگر که 10 برابر کنید قیمت یارانه ای رو که به او میپردازید، این تازه برنجش رو نمیتونه تامین کنه، نیازهای پایه‌ایش رو نمیتونه تامین کنه. بنابراین معنیش این است که وقتی اینو حذف میکنید، همه هزینه های زندگی خانوارها چندین برابر خواهد شد. این نیستش که فقط ما الان به چند قلم داریم یارانه میدیم. طرف یکی از همین تئوریسین های اون طرف میگه که ما هزینه افزایش قیمت ارز رو دادیم، نباید هزینه کاهش قیمت ارز رو بدیم. کی هزینه افزایش قیمت ارز رو داده؟ شماها دادین یا مردمی که دچار اعتیاد شدن، سرخوردگی شدن، خودکشی کردن، از مملکت خارج شدن، سرقت، اینقدر رشد جرم و جرائم در کشور به وجود آمده؟ اینا هزینه های مردمه. تا طلاق و عرض کنم که این پیامدهای اجتماعیشه، کودک کارت که هزینه‌شو میپردازه، کجا شماها میپردازید؟ بنابراین مسئله ای که وجود داره این است که مسئولین کشور هیچ کدومشون هزینه افزایش قیمت ارز رو ندادن، بلکه منتفع بودن از این مسئله و همین دلیل هم هستش که اصلا متوجه نیستن هزینه هاش چیه برای جامعه. بعد اینا یعنی ناامنی، یعنی اینکه امنیت ملی رو تهدید کردن. خود مسئولین کشور این کارو کردن، بنابراین چون نمیدونن که چه اتفاقی میفته و فکر میکنن که بعد خب این اتفاقاتی که مثل عرض کنم که دی ماه 96 و آبان 98 و اینا اتفاق میفته و بعد از سر ناگزیری میگن که مثلا یه سری آدمای چه میدونم نفوذی اومدن و نمیدونم عوامل خارجی و اینا نیست، اینا مردم عادی هن، اینا همین قربانیان همین سیاست هن. تا شما اصلاح سیاستاتون نکنید امکان نداره که بتوانید بر این مشکلات فائق بشید.
این نکته را اضافه کنم که همایون سامعه یه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال 1401 گفته بود قیمت داروهای تولید داخل 30% افزایش می‌یابد، اما بهای داروهای وارداتی دست کم بین 3-5 برابر افزایش خواهد یافت. هانی تحویل‌زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک هم اعلام کرده که حذف ارز ترجیحی قیمت مواد اولیه شیر خشک را بین 5-7 برابر افزایش می‌دهد. مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد به یک نکته اشاره می‌کند.
سال 97 وقتی که تحریم‌ها افزایش پیدا کرد، دولت روحانی برای اینکه کالاهای اساسی دچار نوسان قیمت جدی نشه و در واقع گروه‌های کم درآمد و به ویژه کارگران دچار آسیب جدی از این تورم نشن، اومد برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی رو تعریف کرد، یعنی همون ارز 4200. قرار بود که این کالاهای اساسی از گزند تورم افسرگسیخته در امان بمونن، اما بر اساس گزارش مرکز آمار در پایان سال 99 بین سال‌های 97 و 99، یعنی دو سال اولی که ارز ترجیح بوده، بین 300-800% کالاهای اساسی یا همون سبد خانوار دچار تورم شده و افزایش قیمت. این در حالیه که بر اساس گفته‌های نماینده‌های مجلس، خود ایزدخواه که یکی از نماینده‌های مجلس هستش در یکی از نطق‌هاش میگه که 10 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر هستند. اما بر اساس تعریف سازمان مرکز آمار بخوایم این رو در نظر بگیریم، 1/3 جمعیت ایران با اون تعریف دچار فقر مطلق هستند. توی یه چنین وضعیتی، یعنی بخش زیادی از مردم ایران که میتونیم با جمعیت فعلی حدود 26 میلیون در نظر بگیریم، در معیشت اولیه خودشون و در همون کالاهای اساسی دچار مشکل هستن و ارز 4200 از سال 97 تا 99 نه تنها نتونسته به اونها کمک بکنه، بلکه ما با افزایش فقر و با افزایش تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر هستن مواجه هستیم و اتفاقا تورم در کالاهای اساسی و کالاهای ضروری خانواده ها بیشتر از سایر کالاها بوده که حالا افراد دیگه با درآمدهای بالاتر میتونن استفاده کنن. این بحث یارانه ها رو مطرح کردم که در صورت اینکه بخواد این ارز ترجیحی حذف بشه، یارانه ها رو بین 2-3 برابر میتونن افزایش بدن.
خانم گلرو در ادامه به پیامد افزایش یارانه ها که وعده دولت ابراهیم رئیسی است میپردازد.
اما مسئله اینه که همین افزایش یارانه ها اگر که صورت بگیره، با توجه به شرایط رکود اقتصادی که ایران و اقتصاد ایران دچارش هستش، تنها راهش چاپ پوله. این چاپ پول همونطوری که ارز ترجیحی بودنش تأثیر مثبتی نداشت توی اقتصاد خانوارها و هم بر اساس آمارها میتونیم ببینیم که تعداد فقرا هم افزایش پیدا کرده، این یارانه هم نمیتونه شرایط رو برای طبقات کم درآمد بهتر بکنه، چه بسا که به خاطر تورمی که به واسطه چاپ پول اتفاق میفته شرایط اونها رو میتونه بدتر هم بکنه. دلیلش هم اینه که این ارز 4200 هیچ نقشی در بهبود شرایط اقتصادی افرادی که نیاز دارن برای اینکه سبد اولیه خانوار رو یا کالاهای اساسیشون رو تهیه کنن نداشته. قرار بود کالاهای اساسی وارد بشه، اما بخش زیادی از اقتصاد ایران دست سپاه هستش. شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که زیرمجموعه سپاه هستن از این ارز ترجیحی استفاده کردن، این 4200 رو می‌گرفتن، بسیاری از کالاهای ضروری رو وارد می‌کردن و در نهایت به مصرف کننده نهایی با قیمت روز و در واقع قیمتی که ارز همون روز داشته 30 تومن 35 تومن می‌فروختن. به خاطر همین هم این مسئله فساد و نفع برای بخش‌های زیادی از حکومت من جمله اتاق‌های بازرگانی من جمله سپاه وجود داشته و در کنارش فقط ضررهاش بوده که به طبقات فرودست رسیده. در این بین این درگیری ها فقط معیشت مردم هستش که چه این ارز 4200 باشه، نفعش برای گروه های رانتخار هستش که دسترسی دارن به اینکه این ارز رو در اختیار بگیرن. اگر هم که نباشه، شرایط باز به واسطه همین بحث یارانه ها و چاپ پول برای طبقات کم درآمد بدتر میشه. یعنی سالی که ما پیش رو داریم در سال 1401، چه با حذف ارز ترجیحی چه بدون حذف ارز ترجیحی، ما با یک تورم بسیار بسیار افسرگسیخته مواجه خواهیم بود که با توجه به اینکه در طی دو سال اخیر یک سوم